کتاب دشمن عزیز، نویسنده جین وبستر، ترجمه سوسن اردکانی، شاهین، ناشر مؤسسه انتشارات مدبر، چاپ سوم تابستان 1370، ضبط شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ تیر ماه 1376. گوینده میشا وکیلی. صدا برداران مهرنوش فاضل، مظاهر آقاجانی. تکثیر کننده بهرام حامدیگو. با تصحیح هورگن قدیمی. پیش گفتار. جین وبستر نام مستعار خانم آلیس جین چندلر وبستر آمریکایی است که در سال 1876 در خانواده ای روشنفکر و اهل کتاب چشم به هستی گشود. مادرش خواهر مارک توین نویسنده مشهور بود. جین در مدارس لیدی جین گری و بینگ هامتون تحصیل کرد و از کالج واسار فارغ التحصیل شد. از همان دوره تحصیل در مدرسه نسبت به نابرابری های اجتماعی حساس بود. از اینکه می دید امتیازات طبقاتی ملاک شایستگی و احترام به شمار می آید رنج می برد. همین برخورد او با مسائل اجتماعی بود که به سوی نویسندگی سوقش داد. شوق وافری به نوشتن در خود احساس می کرد. از زمان تحصیل در دانشکده قلم به دست گرفت و خستگی ناپذیر به نوشتن پرداخت. جین عشق پرشورش را به محرومان اجتماع و رنجهای عمیق خود را از رنجی که آنها می برند با نوشتن ابراز می داشت. قلم موشکاف او به مسائل واقعی انسان ها می پرداخت. مسائلی که می توانند به روح انسان لطمه بزنند و او را از سعادت و آرامش بی نصیب سازند. برای بشریت احترامی والا قائل بود. تعالی اندیشه ها و احساسات بشر و سلامت نفس ارزش برگزیده او بود. بچه ها را دوست داشت. دلش برای آینده بچه هایی که هرگز دست نوازشی بر سر خود حس نکرده اند با نگرانی می تپید. جین تمام اندیشه ها، ترس ها و امیدهای خود را در آثارش به روشنی منعکس می کرد. قهرمانان قصه های وی از میان اطرافیانش انتخاب می شدند. او تردیدهای خود را نسبت به معیارهای جامعه از زبان آنها بیان می کرد. با بیمها و امیدهایشان می زیست و در سرگشتگی فکریشان همراه بود. با وجود تمام کوشش‌های جین در کار نویسندگی، تجربه‌های نخستین وی نظر موافق ناشران را برای چاپ جلب نکردند. ولی جین دل به یأس نمی سپرد. انگیزه‌ای که او را به نوشتن وادار می ساخت قوی تر از هر مخالفتی بود. عشقی او را برمی انگیخت که قدمتی به درازای عمر بشر دارد، عشق به انسانها. بدین سان در طول ماهها و سالها جین همچنان می نوشت. قلم لحظه ای از دستش نمی افتاد. درست در لحظاتی که سایه های نومیدی می رفت که افکارش را تیره کند، ناگهان موفقیت به او چهره نشان داد و اولین کتابش انتشار یافت. پیروزی نخستین چنان دلگرمی و شوقی به او داد که سرانجام توانست با خلق آثاری چون بابا لنگ دراز و دشمن عزیز نام خود را در صحنه ادبیات آمریکا و جهان جاودانی سازد. توضیح حاشیه: بابا لنگ دراز، دادی لانگ لگز. دشمن عزیز، دیر انمی. ادامه متن. جین وبستر دشمن عزیز را در سال 1915 منتشر ساخت. انتشار این کتاب همزمان با ازدواجش با گلن فورد مک‌کینی بود. دشمن عزیز قصه یک عشق لطیف است. عشقی که گمشده قلب‌های سرگشته است. عشقی که در بدگمانی و تردید و ناسازگاری ریشه می‌گیرد، با اندوه و رنج رشد می‌کند و با امید رهایی بارور می‌شود. جین وبستر در متن این قصه دلنشین عاشقانه به مسائل کودکان یتیم و بیپناه می پردازند. احساسات و عواطف و سرگشتگی های این اطفال معصوم را آشکار می سازد و نحوه برخورد بزرگترها و مسئولان و تصمیم گیرندگان را با این مسائل می سنجد. مسائلی که جین وبستر در این کتاب مطرح می کند ممکن است مسائل همه جوامع باشند. مشکلاتی که لازم است هر نسلی به تفکر درباره آنها بپردازد. شاید روزی با راه حل‌های بنیانی ریشه آنها خشکانده شود. اما تا آن روز که به نظر می رسد بسی دور باشد، نباید در مقابلشان دست روی دست گذاشت و بی هیچ تلاشی انتظار عبث ریشه‌کن شدن مسائل را کشید. حتی اگر بتوان، باید شاخه ها را هرس کرد. برای کودکان چه باید کرد تا خوشحال باشند و آینده تابناکی را پی بریزند؟ این سؤال سهل و ممتنع هر لحظه در مقابل دیدگان سالی مکبراید، نقش آفرین اصلی دشمن عزیز، خود نمایی می کند. سالی یک دختر جوان امروزی و بی‌دغدغه خاطر است که به خاطر دوستی با جودی و جرویس پندلتون، زن و شوهر نیکوکار و ثروتمند، حاضر شده اداره یتیمخانه ای را که تحت سرپرستی آنهاست موقتاً بر عهده بگیرد. جودی دوست دوره دانشکده سالی، کودکی خود را در همان یتیمخانه گذرانده است. او تا 17 سالگی که به خرج یک اعانه دهنده خیراندیش راه به دانشکده گشود، مأوای جز آن یتیمخانه ملال‌انگیز و هولناک برای خود نمی‌شناخت. او پس از ازدواجش با جرویس پندلتون، همان مرد نیکوکاری که خرج تحصیلش را داد، تمام امکانات خود را در اختیار و خدمت یتیمان می‌گذارد. جودی آرزو دارد محرومیت‌های دوره بچگی خود را در زندگی این اطفال بی‌پناه جبران کند. در وجود آنها کودکی غم‌انگیز خود را می‌بیند و نمی‌خواهد خاطرات شوم گذشته‌اش در ذهن‌های بی‌آلایش این بی‌گناهان نیز حک شود. جودی با این نیت والا دست سالی را برای تمام مخارج لازم باز می‌گذارد. اما سالی در تمام لحظات زندگی یتیم خانه‌ای با این سؤال مکرر رو در روست که از کجا باید شروع کرد و اصلاً چه باید کرد؟ کدام نیاز کودک حیاتی تر است؟ آیا مقداری ناز و نوازش، تعدادی اسباب بازی، مدتی گردش در چمنزارهای دلگشا، در کنار خورد و خواب معمولی برای رشد کامل و توأم با سلامتی یک کودک کافی است؟ آیا دوست داشتن و مهر ورزیدن، ایثار و گذشت، امنیت روحی و آسایش فکری، سلامتی جسمی و دورماندن از عواقب امراض ارثی و خنده و نشاط و شادابی در زندگی یک طفل مسئله و مسئله ساز نیستند؟ نویسنده با ظرافت راه حل‌های سنجیده‌ای را نیز مطرح می‌سازد که در مقابل بسیاری از مسائل دشوار زندگی کودک می‌توانند پاسخ‌های مفید و جامع و کامل باشند. داستان دشمن عزیز برای آنهایی که دلشان با عشق به کودکان می‌تپد نوشته شده، برای کسانی که چگونه بودن و زیستن را مهم می‌انگارند، آنها که در زندگی خود جایی را به شادی و نشاط اختصاص دادند، همه آنهایی که زندگی را دوست دارند. دشمن عزیز سفری است به دنیای ناشناخته یتیمان، این عزیزان بی عزت، بی گناهانی که به گناه پدر و مادر نداشتند، در زندان یتیمخانه روحشان به بند کشیده شده است. در این سفر پرکشش نویسنده قدم به قدم پرده‌های ابهام و تیرگی را کنار می‌زند و از پشت صورتک‌های بی‌هویت چهره هایی را در برابر خواننده قرار می دهد که سخت مجذوبش می کنند و قلبش را می فشارند، به طوری که در پایان خواننده اندیشمندتر، حساستر و دارای احساس مسئولیتی بیشتر نسبت به هم نوعان خود کتاب را می بندد. سرانجام جین وبستر که در نوشته های خود پیام دوستی و عشق و مهر به کودکان می دهد، در حالی دنیای خاکی ما را ترک گفت که هرگز فرصت نیافته بود دست پرمهر مادری بر سر تنها کودک خود بکشد. وی در سال 1916، یک سال پس از ازدواجش، در آستانه 40 سالگی جهان را بدرود گفت. سایر آثار جین وبستر عبارتند از 1. بابا لنگدراز، 2. پتی و پریسیلا، 3. تنها پتی، 4. وقتی پتی به دانشکده می رفت، 5. پرنسس ویت، 6. جری جوان، 7. راز 4 استخر، 8. هیاهوی بسیار درباره پیتر، و کتابی به نام مجموعه آثار جین. سوسن اردکانی. دروازه سنگی، ورسستر، ماساچوست. 27 دسامبر، جودی جان. نامه‌ات به دستم رسید. دوبار با حیرت از سر تا ته آن را خواندم. آیا درست فهمیدم که جرویس به عنوان هدیه کریسمس اختیارات کافی و امکانات مالی فراوان در اختیار تو گذاشته که نوانخانه جان گریر را به صورت یک پرورشگاه نمونه در بیاوری؟ و تو هم برای خرج کردن این پول مرا انتخاب کرده ای؟ مرا؟ من سالی مکبراید، سرپرست یک یتیم خانه؟ عزیزان درماندم، عقلتان را از دست داده اید یا تریاکی شده اید و این حرف ها هزیانات دو مغز ملتهب است. من برای سرپرستی از 100 تا بچه درست همانقدر که به درد نگهبانی از یک باغ وحش می‌خورم صلاحیت دارم. تازه به عنوان یک تکه دندانگیر دکتر اسکاتلندی دلفریبی را هم پیشکش می‌کنید. جودی جان و همچنین جرویس خان، من فکر شما را می‌خوانم و تمام جزئیات آن گفتگوی خانگی را که دور آتش بخاری دیواری پندلتون صورت گرفته از حفظ هستم. باعث تأسف نیست که سالی از وقتی دانشکده را به پایان رسانیده پیشرفتی نکرده است؟ او به جای اینکه وقتش را در معاشرت‌های مبتذل و سطح پایین ورسستر تلف کند، باید کار مفیدی انجام دهد. در ضمن جرویس می‌گوید دیر یا زود سالی به آن هالوک لعنتی که بسیار خوشقیافه و دختر فریب و بلهوس است دل می بندد. من هیچ وقت از سیاست مداران خوشم نیامده. ما باید با مشغولیتی سرگرم کننده و تعالی بخش فکر او را از موضوع آنقدر منحرف کنیم تا خطر بگذرد. آهان، پیدایش کردم. ما او را سرپرست نوانخانه جان گریر می کنیم. به خدا صدای او را با چنان وضوحی می توانم بشنوم که گویی خودم در آنجا هستم. آخرین بار در کانون گرم خانوادگی شما من و جرویس در مورد این 3 موضوع 1. ازدواج 2. آرمانهای مبتذل سیاست مداران 3. زندگی بی‌حاصل و پوچی که جامعه زنان را به سوی آن سوق می دهد گفتگوی جدی با هم انجام دادیم. لطفاً به شوهر فاضلت بگو که حرفهایش را از جان و دل پذیرفتم و از هنگام بازگشتم به ورسستر هفته 1 بعد از ظهر را به شعرخوانی با ساکنان نوانخانه زنان الکلی گذراندم. زندگی من آنقدرها هم که به نظر می آید پوچ و تو خالی نیست. در ضمن اجازه می خواهم به شما اطمینان بخشم که خطر آن سیاستمدار قریب الوقوع نیست و در هر حال او یک سیاستمدار خیلی دوست داشتنی است، هرچند که عقایدش درباره تعرفه گمرکی و مالیات واحد و اصول تشکیلات اتحادیه‌های تجارتی با عقاید جرویس دقیقاً نمی‌خواند. تمایل شما به وقف زندگیم در راه خیر جامعه بسیار دلنشین است، ولی باید به قضیه از دیدگاه یتیمخانه نگاه کنید. آیا شما نسبت به آن یتیمان کوچولوی نگونبخت و بی‌دفاع هیچ رحمی ندارید؟ اگر شما ندارید من دارم و محترمانه مقام پیشنهادی شما را رد می کنم. به هر حال دعوت شما را برای دیدارتان در نیویورک با خوشحالی می پذیرم. گرچه لازم است اقرار کنم که از لیست تفریحاتی که برنامه اش را ریخته اید چندان به هیجان نیامدم. لطفی کنید و برنامه بازدید از پرورشگاه نیویورک و بیمارستان فاوندلینگ را با چند تئاتر و اپرا و شام و از این قبیل برنامه ها عوض کنید. من 2 دست لباس شب جدید و 1 کت آبی و طلایی با یقه خز سفید دارم که فوراً در چمدان می گذارم. بنابراین اگر دوست ندارید که مرا به خاطر شخص خودم و نه در مقام جانشینی برای خانم لیپت ببینید، سریعاً تلگراف بزنید. آتل و باطل شما که همیشه می خواهد همینطور بماند، سالی مکبراید. توضیح حاشیه: خانم لیپت، سرپرست سابق یتیمخانه جان گریر. ادامه متن. پیوست نامه 1. دعوت شما به خصوص خیلی به موقع و به جا بود، زیرا یک سیاستمدار جوان و جذاب به اسم گوردون هالوک قرار است هفته آینده به نیویورک سفر کند. حتم دارم که وقتی او را بهتر بشناسید از او خوشتان خواهد آمد. پیوسته نامه 2. سالی در حال راهپیمایی بعد از ظهرش آنطور که جودی دوست دارد ببیند. توضیح حاشیه: سالی مکبرای در طول نامه نگاری تصاویری را از دنیایی که در پرورشگاه دارد یا در خیال مجسم می کند ترسیم نموده، بسیار ساده و ابتدایی، که سعی می شود به همان سادگی به صورت توضیح حاشیه در نوار قید گردد. سالی تصویر یتیمخانه جانگریر را با پرچمی در بالایش کشیده که داخل پرچم نوشته است یه جیم گاف، یعنی یتیمخانه جانگریر. بعد خودش را کشیده و بالای سرش نوشته است سین مکبه. سمت راستش پسر کوچولوهایی هستند که دست همدیگر و دست او را گرفتند و بالای سرشان نوشته است چه پسر کوچولوهای شیرینی. در سمت چپش دخترانی به همان شکل قرار دارند و بالای سرشان نوشته است چه دختر کوچولوهای ملوسی. ادامه متن: یک بار دیگر میپرسم، آیا هر دوی شما خل شده اید؟ یتیمخانه جانگریر، 15 فوریه، جودی جان. من و جین و سنگاپور ساعت 11 دیشب در میان کولاک برف به اینجا رسیدیم. انگار رسم نیست که سرپرست یک یتیمخانه مستخدمه شخصی و سگ خپله و پاکوتاه چینی همراه بیاورد. نگهبان شب و مستخدمه که برای استقبال از من بیدار مانده بودند به شدت دست پاچه شدند. آنها تا به حال حیوانی شبیه سنگ ندیده بودند و بر این گمان بودند که گرگی را داخل گله گوسفندان می کنم. من آن دو را از سگ بودنش مطمئن کردم و نگهبان بعد از بررسی زبان سیاه او به خود این جسارت را داد که به خوشمزگی بپردازد. او می خواست بداند که آیا سگ را با کلوچه زغالخته تغذیه می کنم؟ پیدا کردن جا برای اهل بیت هم مشکل بود. سنگ بیچاره را زوزه کشان به یک انبار هیزم غریب کشاندند و تکه ای کرباس به او دادند. جین هم شب چندان بهتری را نگذراند. به جز یک تخت خواب 1.5 متر بچه در اتاق درمانگاه، هیچ تخت خواب اضافی دیگری در ساختمان نبود و جین همانطور که می دانی قدش به 1.80 متر می رسد. هر طور بود او را توی تخت خواب چپاندیم و او تمام شب را مثل یک چاقوی تاشو به حالت دولا گذراند. امروز لنگان لنگان راه می رود و ظاهرش به یک اس زوار در رفته می ماند و آشکارا به خاطر این آخرین جفتک زنی ارباب دمدمی مزاجش دلش به حال او می سوزد و آرزوی زمانی را می کشد که عقل به سرمان برگردد و به دور آتش بخاری دیواری خانگی من در ورسستر بازگردیم. خودم می دانم که او همه شانس های مرا برای محبوبیت در نزد کارکنان اینجا از بین می برد. همراه آوردن او احمقانه ترین فکری است که تا به حال به ذهنی راه یافته، ولی چه کنم، تو خانواده مرا می شناسی. من قدم به قدم با ایرادها و اعتراضاتشان جنگیدم، اما در مورد جین پافشاری کردند. در صورتی می توانستم به اینجا بیایم، آن هم به طور موقت، که او را همراه می آوردم تا ببیند که غذای مقوی می خورم و شبها تا دیر وقت بیدار نمی مانم. و اگر از آوردن او سرباز می زدم، خدای من، تردید دارم که حتی یک مرتبه دیگر از دروازه سنگی رد می شدم. به این ترتیب ما اینجا هستیم و متاسفانه هیچ یک از ما با استقبال چندان گرمی مواجه نشده ایم. ساعت 6 صبح امروز از زنگ چکش بر صفحه فلزی بیدار شدم. مدتی در بستر دراز کشیدم و به های و هویی که 25 دخترک در دستشویی بالای سر من راه انداخته بودند گوش سپردم. آشکار است که آنها دوش نمی گیرند، فقط صورتشویی است، ولی به اندازه 25 سگ توله در یک استخر چلپ و چلوپ راه می اندازند. برخواستم و لباس پوشیدم و کمی به سیر و سیاحت پرداختم. شما عاقل بودید که نگذاشتید قبل از زیر بار رفتن اینجا را ببینم. به نظر می رسید که هنگام صبحانه خوردن یتیمانم بهترین فرصت برای معرفی خودم به آنهاست. از این رو اتاق غذاخوری را دیدی زدم. واه واه، لرزه بر اندامم افتاد. آن دیوارهای برهنه خاکستری، میزهایی با رومیزیهای چرب، فنجانها و بشقابهای حلبی و نیمکتهای چوبی و به عنوان تزئین آن عبارت زرنمای خدا می رساند. متولی که این آخری را اضافه کرده باید به نحو مهیب شوخ‌طبع باشد. جودی جان، حقیقتا تا این لحظه نمی دانستم که در دنیا جایی به این زشتی هست. هنگامی که صف بچه های روپوش آبی و رنگ پریده و بی حال را دیدم، تمام این جریان ملالنگیز ناگهان با چنان ضربه‌ای بر من فرود آمد که نزدیک بود غش کنم. به نظر می رسد رساندن نور آفتاب به یک صد صورت کوچولو، آن هم در زمانی که تک تک آنها به مادری برای خود احتیاج دارند، هدفی دست نیافتنی است. پای من ناخواسته به این جریان کشیده شد، تا حدودی به خاطر آنکه حرفهای تو بیش از حد اغوا کننده بود، ولی راستش را بخواهی بیشتر به خاطر آن قبول کردم که این گردون حالو که چرندگو در مقابل این عقیده که من میتوانم یتیمخانه ای را اداره کنم چنان خنده ناهنجاری سر داد. در جمعتان همه شما مرا افسون کردید و البته بعد از آنکه شروع به مطالعه درباره موضوع کردم و تمام آن 17 نوانخانه را دیدم، احساساتم نسبت به یتیمان برانگیخته شد و در صدد برآمدم که عقاید شخصیم را پیاده کنم. ولی حالا از اینکه خود را در اینجا میابم گیجم و وحشت برم داشته. چه تعهد عجیبی! سلامتی و خوشبختی آینده 100 انسان به دست من سپرده می شود. حالا 300-400 بچه و 1000 نوه آنها به کنار. مسئله رشدی تصاعدی دارد. ترسناک است. من کی هستم که چنین تعهدی بکنم؟ دنبال خدای من، دنبال یک سرپرست دیگر بگرد. جین میگوید غذا حاضر است. بعد از خوردن دو وعده از غذاهای نوانخانه شما، فکر یک وعده دیگر اشتها برانگیز نیست. بعد کارکنان خوراک کوفته ریزه و اسفناج داشتند با یخ در بهشت برای دسر. از تجسم غذایی که بچه ها خوردند اوقم می گیرد. نامه را به این منظور نوشتم که از اولین سخنرانی رسمیم سر صبحانه امروز با خبرت کنم. حرفهایم درباره تمام تحولات تازه و جالبی بود که قرار است با عطایای آقای جرویس پندلتون، رئیس هیئت امنای ما، و خانم پندلتون، عمه جودی محبوب همه پسرک ها و دخترک های اینجا در یتیم خانه جانگریر انجام بگیرد. خواهش میکنم از اینکه خانواده پندلتون را این همه بالا بردم مرا سرزنش مکن. این کار را از روی سیاست انجام دادم. به علت آنکه تمام کارکنان یتیمخانه حضور داشتند، فکر کردم فرصت مناسبی برای تأکید روی این حقیقت است که همه این اصلاحات زیر و رو کننده مستقیما به دستور بالایی هاست و از مغز به هیجان آمده خودم تراوش نشده است. بچه ها دست از خوردن کشیدند و به منزل زدند. معلوم می شود رنگ چشمگیر موی من و مختصر سربالایی دماغم برای یک سرپرست خصوصیات تازه‌ای هستند. در ضمن همکارانم آشکارا نشان دادند که مرا برای تصدی این مسئولیت بیش از حد جوان و بی تجربه می پندارند. من هنوز دکتر اسکاتلندی دلفریب جرویس را ندیدم، ولی خاطرت جمع که او باید خیلی دلفریب باشد تا بتواند جبران بقیه و به خصوص معلم کودکستان را بکند. به همین زودی من و دوشیزه اسنیت بر سر هوای تازه با هم دعوایمان شده، ولی من تصمیم دارم که از شر این بوی بد یتیمخانه خلاص بشوم، ولو اینکه یکایک بچه‌ها از فرط سرما یخ بزنند و تبدیل به مجسمه‌های یخی کوچولویی بشوند. امروز بعد از ظهر با درخشش آفتاب بر روی برف‌ها دستور دادم که در سیاه‌چال اتاق بازی بسته شود و بچه‌ها به هوای آزاد بروند. یک پسر کوچولوی شیطان در همان حال که با پالتویش که به اندازه 2 سال برایش تنگ بود کلنجار می رفت، قرولند کنان گفت داره به زور بیرونمون می کنه. بچه ها همه در پالتوهایشان غوز کردند و این طرف و آن طرف حیات ایستادند. با شکیبایی منتظر اجازه بودند تا به داخل ساختمان برگردند. نه دویدنی در کار بود، نه فریادی، نه سریدنی و نه گلوله برفی. فکرش را بکن، این بچه ها بلد نیستند بازی کنند. باز هم بعد تا این لحظه کار دوست داشتنی خرج کردن پولهایتان را آغاز کردم. امروز بعد از ظهر 10 کیف آب گرم، یعنی تمام کیفهایی که داروخانه داشت، به اضافه چند پتوی پشمی و لحاف خریدم. پنجره های خوابگاه اطفال کاملا باز هستند و از این پس این کوچولوهای نحیف از نفس کشیدن شبانه که برایشان کاملا تازگی دارد لذت خواهند برد. 1,000,000 چیز هست که میخواهم درباره‌شان غر بزنم، ولی ساعت 10:30 است و جین میگوید که باید به بستر بروم. تحت فرمان شما، سالی مکبراید. پیوست نامه. قبل از خوابیدن پاورچین به راه رو رفتم تا مطمئن بشوم که همه چیز مرتب است و فکر میکنی که چه دیدم. دوشیزه اسنیت یواشکی پنجره های خوابگاه اطفال را میبست. به محض اینکه بتوانم در یکی از نوانخانه های سالمندان جای خوبی برایش دست و پا کنم، این زن را مرخص می کنم. جین قلم را از دستم می گیرد. شب بخیر. یتیم خانه جان گریر، 20 فوریه، جودی جان. دکتر رابین مکری امروز بعد از ظهر به اینجا سر زد تا با سرپرست جدید آشنا بشود. استدعا می کنم در مسافرت آینده او به نیویورک به شام دعوتش کن تا خودت ببینی که شوهرت چه شاهکاری زده. جرویس وقتی می خواست به من بقبولاند که یکی از مزایای عمده کارم مراوده روزانه با مرد خوشبرخورد و فاضل و جذابی چون دکتر مکری است، خیلی غلو می کرد. او قد بلند و نسبتاً لاغر است، با موی حنایی رنگ و چشمان خاکستری سرد. در طول یک ساعتی که پیش من بود و من خیلی سرحال بودم، هیچ سایه‌ای از لبخند به خط صاف دهان او روشنایی نداد. آیا یک سایه می‌تواند روشنایی بدهد؟ شاید نه. ولی از اینها گذشته این مرد را چه می‌شود؟ آیا مرتکب جنایت هولناکی شده؟ و یا کم حرفی او فقط از طبیعت اسکاتلندی‌اش ناشی می‌شود؟ یک سنگ قبر بیشتر از او به درد هم صحبتی می‌خورد. مطمئنم که دکترمان از من همانقدر خوشش آمده که من از او. او مرا سبکسر و بی‌منطق و روی هم رفته برای این مسئولیت ناشایست تلقی می‌کند. احتمالاً تا این لحظه جرویس نامه‌ای مبنی بر تقاضای اخراج من از او دریافت کرده است. ما حتی در موضوع گفتگو هم نتوانستیم سازش کنیم. او به بحث فلسفی دامنه‌داری درباره زیان‌های بزرگ شدن در پرورشگاه برای کودکان وابسته پرداخت، در حالی که من با سبکسری به خاطر آرایش موی نازیبایی که در میان دختران ما رواج یافته اظهار تأسف می‌کردم. نمونه اش سادیکیت، نامه‌رسان مخصوصم. موهای او چنان محکم به عقب کشیده شده که گویی یک آچار فرانسه بزرگ برای این کار مورد استفاده قرار گرفته و در پشت سر به دو گیس بافته کوچک و سفت تبدیل شده. به طور حتم گوشهای این یتیمان به تقویت نیاز دارد، ولی دکتر رابین مکری اصلا عین خیالش نیست که گوشهای آنها تقویت می شود یا نه. او فقط به معده های بچه ها توجه دارد. به علاوه ما بر سر زیرپیراهنی های قرمز اختلاف پیدا کردیم. من نمی فهمم که یک دختر کوچولو چطور می تواند در حالی که یک زیرپیراهنی پشمی قرمز پوشیده که به طور کج و معوجی 2.5 سانتی از لباس کتان شطرنجی و آبی رنگش بلندتر است، ذره ای عزت نفس خود را حفظ کند. ولی دکتر معتقد است که زیرپیراهنی های قرمز نشاط انگیز و گرم و بهداشتی هستند. از حالا برای سرپرست جدید حکومت پر جنگ و جدالی را پیش بینی می کنم. در مورد دکتر فقط یک نکته هست که جای شکر دارد. او هم تقریباً به تازه کاری من است و نمی‌تواند راه و رسم یتیم خانه را یاد من بدهد. فکر نمی‌کنم که می‌توانستم با دکتر قبلی کار کنم، چون اگر از روی نمونه‌های هنرش که جا گذاشته قضاوت کنم، معلوماتش درباره اطفال از یک جراح دامپزشک بیشتر نبوده است. در مورد راه و رسم یتیم خانه تمام کارکنان آموزش مرا بر عهده گرفتند. حتی امروز صبح آشپز قاطعانه به من گفت که یتیمخانه جان گریر چهارشنبه شبها حریره آرد ذرت دارد. آیا با سرسختی دنبال یک سرپرست دیگر می‌گردید؟ تا موقعی که او برسد من اینجا می‌مانم. ولی خواهش می‌کنم زود پیدایش کنید. با عزم راسخ، سالی مکبراید. دفتر سرپرست یتیمخانه جان گریر، 21 فوریه، گوردون گرامی. آیا به خاطر اینکه نصیحت تو را گوش نکردم هنوز احساس اهانت می‌کنی؟ آیا نمی‌دانی که مو قرمزی را که اجدادش ایرلندی هستند و یک رگش به اسکاتلندی‌ها می‌رسد، نمی‌شود به زور مجبور به کاری کرد، بلکه باید با زبان خوش و ملایمت به راه آورد؟ اگر تو آنقدر زننده پافشاری نمی‌کردی، من با فروتنی به حرف‌های تو گوش می‌سپردم و در امان می‌ماندم. صادقانه اعتراف می کنم که این 5 روز را با احساس پشیمانی از جر و بحث من گذراندم. حق با تو بود و من اشتباه می کردم. می بینی که با چه ظرافتی به اشتباهم اعتراف می کنم؟ اگر روزی از مخمصه فعلی خلاص شوم، دیگر برای همیشه خود را به راهنمایی های تو خواهم سپرد. آیا هیچ زنی می تواند سنجیده تر از این حرفش را پس بگیرد؟ از یتیم خانه برایت بگویم. زیبایی افسانه‌واری که جودی از این نوانخانه ترسیم می‌کند فقط در تخیلات شاعرانه‌اش وجود دارد. اینجا هولناک است. هیچ کلامی قدرت ندارد تجسم کند که اینجا چقدر ترسناک، ملالنگیز و متعفن است. سرسراهای دراز، دیوارهای برهنه، کوچولوهای سردرگم روپوش آبی که کوچکترین شباهتی به بچه های آدمیزاد ندارند و خدای من، بوی بد نوانخانه که آمیخته ای از زمین های تمیز شده مرطوب است و اتاقهایی که هوایش عوض نشده و غذایی که همیشه برای 100 نفر روی اجاق می جوشند. نه فقط یتیم خانه، بلکه همچنین یکایک یتیمان به نوسازی احتیاج دارند و این مسئولیت برای آدم خودپسند و خوشگذران و تنبلی مثل سالی مکبراید شاق‌تر از آن است که بتواند بر عهده بگیرد.